تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که موفق شدم بالاخره صدا کنو بشنوم. من حدود یه ازدواج ناموفق داشتم، حدود دو ساله که ازش میگذره و از زمانی که دیگه من جدا شدم، البته طلاق من توافقی بود به لحاظ قانونی ولی خب به خواست خودم نبود و من زندگیمو دوست داشتم. در هر حال طلاق اتفاق افتاد و حالا بعد از اون جریان طلاق من یه پسر خاله دارم که پسر عمومم هست.
ببخشید بذارید من اول سوال کنم، چند سالتونه شما؟
من 32 سالمه.
چقدر فرمودید؟
32 سالمه.
چه مدتی تو اون ازدواج بودید عزیز؟
من 5 سال.
فرزندی که ندارید از اون ازدواج؟
نه خدا رو شکر.
اون همسر سابقتون الان چند سالشونه؟
ایشون 33 سالشه.
بسیار خب، حالا پسر خاله یا هر کس ایشون چند سالشونه؟
ایشون حدودا یک چند ماهی از من کوچیک‌ترن و مجردن. ایشون هم 32 شاید.
خب و شما هم پسر خاله شما هستن هم
پسر عموی من؟
خب آخه میدونین که فرزندان شما دیگه هرچی عیب و ایراد تو فامیل محترمتون هست رو میگیرن، یعنی شما چون ازدواجای داخل فامیل در حقیقت اجازه نمیده که ژن سالم که ژن غالبه که وقتی یکی داره دیگری نداره در حقیقت بتونه برنده باشه و اون صفت ارثی رو منتقل نکنه و بنابراین از ازدواجای در اون سیستمی اولا گرفتاری‌ها و بیماری‌ها پیدا میشه و دلیلی که اسکیموها وقتی که مردان اونجا میرفتن همسرشون رو در اختیار اونها میگذاشتن همین بود که طی چند صد سال از هر سه تا بچه اسکیمو به خاطر ازدواجایی در اون سیستمی از هر سه تا دو تاش ریتاردد عقب افتاده بود و بنابراین امیدشون این بود که فرزند عقب مانده نداشته باشن. بنابراین البته من دارم چرا به هر حال ازدواج اول با هم نکردید، شما که اینقدر با هم آشنا بودید، حالا که ازدواج کردید تو جدا شدید، این ازدواج از دو طرف نسبت فامیلی داشتن به هر حال با خودش خطراتی داره. حالا این اصلا بذاریم کنار، چه خبر است بین شما و ایشون؟ چگونه ازدواج قبلی شما رو میتونن همچنان نادیده بگیرن؟
من اینجوری که متوجه شدم ایشون احساس خیلی قوی نسبت من نداره ولی خب شاید خیلی منو به قول خودش قبول داره، باور داره و من با مشاوره که صحبت کردم و با هم که رفتیم مشاوره گفتن که من به این دلیل که ایشون مثلا خانم نجیبی هستن و اینکه کم توقع بودن تو زندگی و به این دلیل من
آخه اینکه دلیل علاقه ازدواج نیست این برای در خریدن زنی، مثلا همجوری ما تو مبهوت موندم آدم به خاطر اینکه یه زنی انتظار کمی داره من ازش خوشم میاد؟ ایشون چرا اینقدر نگران انتظارات شما هستن؟
منم دقیقا همینو بهش گفتم، بعدش من گفتم که چرا اصلا فکر میکنی که من کم توقعم، من خیلی اتفاقا ممکنه پرتوقع باشم، اینجوری فکر نکن راجب من. ولی بازم مدام الان دو سال تمام خواستگار منه و من احساسی ندارم نسبت به ایشان، ولی خب متاسفانه توی این دو سال خواستگاری که داشتم همشون یا سنشون خیلی بالاتر از من بوده یا اینکه بچه دار بودن، موقعیت مناسبی نداشتم و این از هر لحاظ موقعیتش بهتر از اونا بوده. ولی مشکل اساسی من اینه که ایشان بچگی شاید بگم زمانی که 13 سال داشتن به بچه های فامیل و کسایی که چند سال از خودش کوچیک‌تر بودن از خودشون تجاوز میکردن و این رابطه رو فکر میکنم با داداشم هم حتی داشته. و الان متاسفانه برادر من معتاده و من فکر میکنم شاید اعتیادش دلیل همین آسیبی بوده که از دوران کودکی دیده از این آدم.
ببینید عزیز، حرفایی که شما راجع به ازدواج میزنید، اسم این ازدواج نیست، اسم این یه آدم محتاجی است که برای رفع احتیاجش میخواد زن بگیره یا شوهر کنه. نه زمینه احساسی عاطفی در کاره، نه اون چیزی که به عنوان ازدواج امروز میشناسیم. من بنابراین شما من میگید که من هر جا کار پیدا کنم چون گرسنه‌ام میرم کار میکنم با هر حقوقی، منم اگر یه مردا رو نگاه میکنم اینم این عیبش اینه، عیبش اونه، این عیبش از اونا کمتره، ولی با حرفایی که میزنید عیب ایشون از همه اونا بیشتر. حالا فرض بفرمایید در مقام مقایسه با یه آقایی که بچه داره، ای بسا خیلی به زندگی شما میتونه معنی و جهت و هدف بده، چیزای خوب دیگه هم داشته باشه. این رو شما به عنوان مشکل میبینید در مقابله یه مردی که اگر یه چنین روابطی داشته یه بیمار و یه منحرفه، یه چیزیست که اون آقا کفش نداره، این آقا پا نداره، و شما حالا چسبیدید به کفش نداشتن اون و پا نداشتن ایشون رو نمیبینید. اونم ازدواج پسر عمود و بعدم تو خانواده این موضوع مطرحه، بعدم حتی در ارتباط با برادر شماست. بنابراین نمیخوام، میدونم وضعیت رو و شرایط رو آشنا هستم، ولی چه ضرورتی داره که شما بدون یه شناخت و آشنایی و یه احساسی با یه آدمی ازدواج کنید، برای که باز میشه سرنوشت قبلی یه ذره بدتر. بنابراین بعدم شما برای بار دوم در این سن و سال که دیگه نمیتونید اشتباه کنید عزیز. بنابراین به نظر من شما با توجه به آنچه که به من میفرمایید، ایشون اصلا کالایی برای ازدواج نیست، برای یه کسی آدم بهش پناه ببره تو فامیل باشه.
من میگم حالا پیش خودم میگم شاید این مشکلی که داشته مربوط به دوران کودکی بوده، چون از چند سال پیش کاملا شخصیتش عوض شد، از اون شخصیت شر و شوری که داشت کاملا به یه شخصیت آروم و همچنین یه حالت افسردگی هم من تو وجودش میبینم، خیلی آروم و تو خودشه و به نظر میسه یه آدم خیلی زندگی کن.
نه ببینید، آخه شما این تخصصاتون رو یه ذره ازش بگذارید. از یک ماجرا این است که معمولا کسی که بیش فعالیتی داره یا حالت شیدایی و سرخوشی داره احتمال داره، یعنی حتما بیش فعالیتی، بعدن تبدیل میشه به دیپرشن. وقتی شد افسردگی، تفاوت همینجاست، یعنی یه علامت افسردگی کودکان و نوجوانان بیش فعالیتیشونه، یه علامت افسردگی بزرگسالان بی انرژی و بی حال بودنش. بنابراین ایشون تغییر شخصیت نداره. تغییر شخصیت کار اساسی و بنیادی است که برخی از اوقات احتیاج به 5000 ساعت کار داره. ایشون تو خونش نشسته تغییر شخصیت داره. نه، ایشون همون آدمه، فقط یه هواپیماست که قبلا تو آسمان بود حالا سقوط کرد، اون موقع میلرزید و تو آسمان بود حالا رو زمین تکون هم نمیخوره. این نشانه خوبی و بهتر شدن ایشون نیست. و بعدم این که شما برگردید بگید یه چیزی مربوط به کودکی یا ایناست، خب یه آدمی هم که کسی رو کشته مربوط به 5 سال 10 سال قبله، ولی اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن. شما میخواید با ایشون ازدواج کنید، ولی اسم این ازدواج نیست. من میخوام بدونید شما در این توی زندگی و یه رابطه ای که ممکنه چون کسای دیگه شما رو نمیخوان، ایشون شما رو بخواد برای شما جالب تر باشه، ولی مهم اینه که بعدن در زندگیتون و بین شما دوتا چه اتفاقات میفته. حالا یه سوال دارم، خانواده شما و خانواده ایشون با این ازدواج موافقن؟
بله، مشکل من همینه. خانواده من خیلی اصرار دارن که این ازدواج انجام بشه، البته بیشتر پدرم خیلی اصرار داره که این ازدواج انجام بشه، و مثلا صحبتهای مادرم و خواهرم به این صورته که مثلا کلی از دخترهای فامیل که هنوز ازدواج نکردن مثلا آرزو دارن که با ازدواج کنن.
حسن آخی من نمیدونم این فامیل واقعا فامیل عجیب و غریبی داری، یه همچین آدمی کل یه عده دخترای فامیل آرزو دارن خب برن باش ازدواج کنن. شما که مسئولیت ازدواج دیگران نیستید عزیزم، شما که نمیتونید بگین من میخوام با کسی ازدواج کنم، خانم آقایون اعلام میکنم و کسی دیگه نمیخواد من بگیرم. اون که حرف مفتیه.
من کاملا با صحبت شما موافقم. مثلا میگن که این سالم اهل اعتیاد و اینا نیست، مطمئنی میشناسیمش، و این مثلا توانشه که مثلا ازدواج نکرده قبلا مجرد.
خب همین حرفا درسته، ولی ماجرای نوجوانی اون کاراشه چیزی که چیز آدم خوبیه و از این از کجا اومد مجرد بودن ایناش؟ خب معلوم قبلا ازدواج نکرده. برای شما که خودتون قبلا ازدواج کردید، حالا به خاطر اون ازدواج چه عیبی روتونه که ایشون که ازدواج نکرده اون عیبو نداره؟ متوجه مسئله ایران هست، ولی خانواده‌ای که قرار نیست اینجوری نگاه کنن. دختری که رفته با 10 تا خوابیده یا پسری که رفته با 10 نفر هم خوابه شده، اینشون چون ازدواج نکرده حالش خوبه. کسی که رفته ازدواج کرده با یه نفر در یه چارچوب پذیرفته شده اجتماعی و مذهبی عقد کرده، ازدواج کرده، جلوشه، این دختر بدیه. اون که با 10 نفر خوابیده اون خیلی حالش خوبه. من نمیفهمم چه خبره عزیز.
نه از این نظر میگن که کسی که مثلا طلاق گرفته ممکنه یه مشکلی داشته باشه، یه غریبه، ما چطور میتونیم بشناسیمش؟ چطور ممکنه اعتماد کنیم؟ ممکنه یه این تو زندگیش یه مشکلی بوده، ولی اینو مثلا ما میدونیم که مثلا مشکلی نداره دستورتی علاقه.
والا من نمیدونم با حرفایی که شما زدی، شما دقیقا میدونید که ایشون مشکلش از بقیه بدتره. من مثال ما عزیز ببینید، شما مجبورم اینه بگم، شما که نه صبر کنید مشاور به درد من نمیخوره. واقعیت و علم و عقل اصلا تو گفتگوهای شما و خانواده عزیزتون نیست، نه با واقعیت نه با علم. یه نظر اعتقادی و یه نظر احساسیه، احتمال درست و غلط بودنش هر دو هست، ولی بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید یه نوع ازدواج دیگری رو شما به دنبالش هستید و اونا توصیه میکنن که در حقیقت گفتم رفع نیاز بیش از هر چیزی فیزیکی و اجتماعی، نیاز روانی نه. یه کسی باشه به توی غذایی بده، ضمن ظاهرم در محیط اجتماعی حفظ بشه. حالا اینکه شما دوتا تنهایی تو همدیگر رو هم علاقه نداری، تو دوستم نداری، تو لذتی هم از وجودم نیست، ولی اونا مهم نیست، ولی حداقل ظاهر کار حفظ شده. بعدم دیگری اگر بیاد ما چه میدونیم چیه؟ خب معلومه نمیدونم، ولی که این کار شما نیست که بدونید دیگری کیه. بله آدم هایی که با هم میرن بیرون و برم تحقیق میکنن به خاطر اینکه به اینجا برسن. حالا اگر مطلب دیگه است باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، اگر نه میخواید روی خط باشید روی خط باشید. چنگ نجمند با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010. سرودیویژن.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختن.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خدا
گرفتم.
عبور از گراند کنیون با کلاهبر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس ده فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان‌تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهن‌باش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن‌باش. برای وام نگران نباش.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی مامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو مجددم سلام علیکم.
سلام عزیز.
خب دکتر، یعنی شما با این که میگن که بعد از ازدواج علاقه به وجود میاد و ممکنه به وجود بیاد،
مخالفم؟ حتما مخالفم. آدم ها اگر علاقه در جهت این ارتباطات اولیه تو چند ماه اول به وجود اومد، شما که سابقه آشنایی و اینا با هم رو دارید عزیز، اصلا علائم و نشانه هایی گفتم برای ازدواج و تشکیل خانواده امروز نیست. شما من میگید
من ارتباط خیلی قوی با ایشون نداشتم، یعنی میخوام ببینم که آیا تلاش کنم که باش ارتباط داشته باشم بلکه احساسی به وجود بیاد، یا اینکه این آدم اصلا به خاطر اون مشکلاتی که در بچگی داشته و اون دوران رو گذرانده اصلا مناسب نیست که من بخوام باش وقت بذارم براش و بخوام احساسی تو خودم به وجود بیارم.
عزیز حرف من خیلی مشخصه، این نوع رفتار نشانه انحراف، اختلال و بیماری و یک اشکال جدی در شخصیت و به خودی خود و با گذشت زمان به هیچ وجه خوب نمیشه. اینا کار میخواد، اینا یه پا دست و پای خورد شکسته است که ولش کنیم بعد از یه مدتی درسته میشه. این شماره یه. دو، نسبت فامیلی شما مسئله است، یعنی اون فامیل
اونو که ما گفتیم یعنی حتما آزمایش بدیم مطمئن بشیم که مثلا مشکلی نداره آزمایش خونمون، بعد
اقدام
کنیم.
اصلا تو آزمایش خون خودشو نشون نمیده،
تو آزمایش
ژنتیکو اصلا چیکار نمیتونید بگید. آخه شما یه دفعه، آخه ببین از شما هر جا دلتون خواهد یه دفعه دانشمند میشید، همچی راهی ما نداری. شما پسر عمو و پسر خاله ترکیبش با هم هستید، ژنای منفیتون منتقل میشه، احتیاج به آزمایش نداره. مثل این است که من برگردم بگم که ما تو ایران هستیم میخوام ببینیم بچه‌مون فارسی حرف میزنه یا ژاپنی. آزمایش نمو آقو فارانلو فارسی حرف میزن. نه شما عزیزم گوش نمیدید، شما دلتون میخواد حرفتون اینه که من یه دختری هستم که گیر افتادم و یه ازدواج بدی کردم و احتمال این که همسر مناسبی پیدا کنم پیدا نمی کنم و یه نفر پیدا شده و تو فامیله و میتونم باشه ازدواج بکنم و فعلا از این نگرانی و از این مسائل و مشکلاتی که دور بر من خودم خلاص کنم کاملا موافقم، یعنی به عنوان دوا ایشون میتونم برای شما مطرح باشم، ولی به عنوان قضا نه. و چون شما با دوا در ارتباط هستید نه قضا، بعد از این مدتی همین دوا هم میتونه کار دستون بده. و بعدم اون حرفمو زدم، متاسفانه اونا نمیتونم پنهان کنم، مثلا واقعیت و علم و عقل جایی در این گفتگو و تصمیم و اینا نداره، یه زمینه احساسی اعتقادیه و اون تقریبا همیشه خرابه، مخصوصا به خاطر اینکه جایی رو برای علم و عقل و واقعیت نمیده دیگه. اینا مواردی است که حتمی قطعی میدونیم، درست پس که ما برگردیم بگیم حالا که بچه رو بردن بیمارستان، خب مادر بزرگش خیلی اینو دوست داره، پدر بزرگش هم همین، ما تصمیم گرفتیم که بگیم اینا بیان عمل کنن رو بچه‌ای که اینقدر دوستش داره. خب اینا دیگه میشه بحث احساسی عاطفی و اعتقادی و پدر بزرگ و مادر بزرگ که عاشق نوه‌شون هستن، خب معلومه بدشو نمیخواد و همه کارهای خوب رو براش کنه، آدم بده دست غریبه ای که اصلا نمیدونه اینا کی هستن. شما از این حرفا میزنید و این حرفا اینقدر دور است از واقعیت عزیز، ولی به هر حال متاسفانه تلفنتونم قطع شد یا قطع کردید، فرقی هم نمیکنه، ولی اون چیزی که باید عرض میکردم و گفتم با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روی خط هستید
بفرمایید.
آقای دکتر من یه خانم 60 ساله هستم، دو تا سوال از شما دارم. سوال اولم اینه که به تازگی متوجه شدم که یه واکنش تکراری رو طی 40 ساله که به خاطر میارم همیشه داشتم، و اونم اینه که وقتی که یه مشکلی برام پیش میاد کارکرد روزانه‌مو از دست میدم، یعنی دیگه ورزش نمی کنم، غذا نمیتونم بخورم، ارتباطاتم با دوستان قطع میشه و فلج میشم، و این ادامه داره تا موقعی که اون قضیه به طور کلی حل بشه و من این قضیه رو دیگه خیالم که راحت شد، بعد انگار نه انگار که یه همچین مرحله‌ای رو من طی کردم، دوباره خیلی سریع برمیگردم به شکل اولیه و بعدها مثلا الان که فکر میکنم به گذشته هم میبینم که این قضیه هایی که اینقدر منو داغون کرده همچین ارزشی هم نداشته و اونقدر مهم نبوده. این مسائل از اختلاف با همسرم و با بچه هام و بیماری نزدیکان و نمیدونم دعوای با یه همسایه و یعنی همه اینها واکنش من اینه که زندگیمو مختل میکنه. میخوام ببینم که چرا من اینطوری هستم.
نه
این سوال اولی و چیکار کنم؟
نه چرا رو نیست، من بهتون توضیح میدم چرا هستید، از کجا میاد احتمالم چی هست. ببینید عزیز، شما یه کسی هستید الان راجع به چیزهای مختلف میشه ازتون حرف زد، راجع به فامیل میشه پرسید، راجع به غذا میشه پرسید، راجع به مهمونی هفته گذشته هم ادعاده، ولی اگر شما خواب باشید جوابش کنم از سوالای من نمید. شما یه سیستمی درست کرده، یه بازی از کودکی و حالا به چه دلیلی، از یه جایی که سختی و فشار میاد سیستم رو خاموش میکنی، یعنی میره تو خواب و بنابراین مجرای نیست که افیشنسی و کارامینه شما تبدیل میشه به کسی دیگه، و بنابراین شما یاد گرفتید وقتی با موضوعها و مسائل روبرو میشید از روبرو شدن باش، درگیر شدنش، حل شدنش، اون رو یه چالش و مبارزه دانستن برای رشدش سرباز میزنید. شما مکانیزمتون در حقیقت گریزه، مکانیزم فراره، چون اون چیزی که در مغز من و شماست و در لایه‌های پایین اساس حکومت سیستم حسیه فایت اند فلایت، جنگ یا گریز. شما اهل جنگ و برخورد نیست، حالا قسم از جنگ معنی بدی و کشتارش نیست، درگیر موضوع و مسائل نمیشید، خودتون کنار میکشید که شاید این طوفان بگذره، مثل آدمی که طوفان میشه میاد تو صبر میکنه طوفان تموم بشه راه میفته، و شما این کار رو یاد گرفتید و این مکانیزم روانی شماست برای فرار از واقعیت، فرار از پذیرفتن مسئولیت، قبول یک خطر و ریسکی و یا انتخابی که ناشناخته است، و بنابراین حالت منفعل رو دارید، یعنی حالت پسیو رو در زندگی دارید، مثل نقشه تماشاچی که شما رو میبرن توی صحنه میگن این تئاتر رو یا این نقش رو ایفا کن، بعد از این مدت میرید جزء تماشاچی ها میشینید تا تا تموم بشه بعد میرید بالا میگید حالا برای من دست بزنید. من خیلی عادیه، خیلی از مردم هستن که عزیز 5% درگیر میشن، درگیر میشن، عقب میشن، 40% درگیر میشن، یه دل لج میکنن، 100% هستن، تازه وقتی هم که باید رها کنن اوزارو رها نمیکنن. آدم ها از این بابت متفاوتن، به همین جهت است که شما در مقابل هر پدیده‌ای یه دی دو دفعه که اشتباه بکنن یا نتونن میشنن کنار، یه دی 20 دفعه یه دی 200 دفعه. یه کسی مثل ادیسون بیش از 10,000 بار، دقیقاً عدد داره، 10,000 خورده‌ای بار کوشش کرد که لامپ رو درست کنه، این برق رو به این لامپ بفرسته، نتونست. بسیاری از مردم هستن، شاید 99% مردم بعد از 10 بار که کوشش میکنن حتما دیگه دنبال اون کار رو نمیگیرن، چون به این نتیجه میرسن که شدنی نیست، یا من دیگه نمیخوام وقت و انرژی میذارم. شما از همون روز اول به قول معروف با اولین تیری که در میره میدان جنگ رو ترک میکنین، میگین ما دیگه نیستیم، میریم تا انشاءالله اوضاع خوب بشه. و این مکانیزم روانی شما شخصیت پسیو و منفعل رو دارید عزیز، یعنی شخصیت اکتیو رو ندارید. امروز نه تنها پیشنهاد این است که ما قرار فعال باشیم، اکتیو باشیم، میگن پرو اکتیو، یعنی حتی بیش فعالیت رو داشته باشیم یا بیش از زمان خودش حتی فعالیت رو شروع کنیم. بنابراین ویژگی روانیتونه مسئله یه چیزیست که در کل سیستم شماست. درست مثل این که فرض بفرمایید اگر یه نفر با تفنگ بیاد یا مسلسل بگه بشین، همه ما میشینیم، مقاومتی نمی‌کنی. یکی میگه آقا ما برای چی بشیم؟ نمی‌خوام بشیم. خب میزنه، با تیر میزنه میکشد. بنابراین شما در مقابل مسائل و مشکلات جهان وقتی که اتفاق میفته، حتی چیزهای جزئی و کوچکی که دیگران درگیر میشن، شما درگیر نمیشید، در حاشیه میشین. حوصله درگیری و قبول ریسک و خطر رو اینا ندارید، میذارید خطر بیشتری هم ممکنه بهتون وارد بشه، ولی حداقل خودتون درگیر نمیشید. مسئله خیلی مشخص عزیز.
آقای دکتر، مثلا در مورد این که پدر من بیماره، من خیلی یعنی تمام مدت دنبالش هستم، دکتر میبرم بیمارستان، مرتب چکش میکنم، بهش سر میزنم، یعنی اینطوری نیست که به این شکل خودمو کنار بکشم.
آخه شما کاری نمیکنید اینجا،
دنبال برنامه
ها هستم. آخه اینجا که نه ببینید، اینجا که شما کاری نمیکنید، شما که اینجا کاری نمیکنید، یه کار ساده است که همش ببینید بیمارستان با یه کسی رفتن بیمارستان اومدن که مسئله نیست. شما نقشی، آخه این چه موضوعی نیست که شما راجعش بتونید بگید بیاد مثال براتون بزنم. مثال وقتی است که یه درگیری جدی پیدا میشه تو خانواده یا سر یه موضوع جدی است، اونجا چی کار میکنید که شما میتونید نقشی داشته باشید؟ اینجا که شما هم از اینکه پدرتون رو ببرید بیمارستان، هایی که دیگه میبره یا بعدن گله میکنن که دخترش نبود، این که موضوع از قبل مسئله مهم نیست، نشانه درگیری شما در زندگی است. خود شما دارید میگید، من که به شما همچین نسبتی ندادم که حالا آنچوری که خودتون میگید من هستم، بعدن میگید من نیستم. شما اگر فکر میکنید درگیر شدنتون در کار پدر مثل بقیه است، پس اصلا اون سوال چرا مطرحه؟ ببینید همینجا باز بازیتونه، یعنی باز نشستید کنار، یعنی وقتی که به شما میگن مشکل شما اینه، یه مثالی میزنید که اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره. ببینید عزیز، من اومدم به شما برگشتم گفتم من قدم خیلی 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 بلنده، بعد شما میگید خب حالا تو که قدت بلنده پس معلومه لباس پارچه بیشتری مصرف کنی. نه، من یه پنجم دیگران پارچه مصرف کنم، برای من کوتاه. یعنی ببینید همین بازی شماست، یعنی شما کاملا بازیگرید، بازیگریتون به این صورته که یه نقش ذاتی ظاهری رو برای دهن دیگران یا خودتون رو بستن رو ایفا میکنید، ولی خودتون میدونید درگیر نمیشه. برای که بحث شما از آغاز چنین بود که وقتی موضوع و مسائلی اتفاق میفته شما کاری براش نمیکنید، بعد مثالی که میزنید و دقیقا همین کار رو میکنید. یعنی شما با ببینید عزیز، ما تو زندگیمون دو گونه میتونیم عمل کنیم، یکی واقعی و حقیقی باشیم، یکی بازی کنیم. ما 54 تا بازی رو میشناسیم، یعنی دقیقا میدونیم یه این بازی رو میکنیم. یکی از این بازی ها اینی که دیدی که من همه کار و کوششمو کردم و نشد، یعنی من کار و کوششمو میکنم ولی نمیشه، ولی عملا این یه بازی است که نشون میدم من کارو کوششمو میکنم ولی نمیشه. درست مثل یه کتابی رو باز میکنه در حالی که نمیخونه وانمود میکنه داره میخونه، و این کاملا عادیه، ولی چیز خاصی نیست. این یه مکانیزم روانی شماست. هر کسی برای زندگی همطور که میره دندانپزشک میشه، میره وکیل میشه، شما برای زندگی کردن این راه رو انتخاب کردید که ظاهر رو حفظ کن ولی واقعا درگیر نشو و دل به کار نبند، اگر اون نظر و ادعاتون درسته. حالا شما فکراتونو بکنید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
Dental and Implant Center. با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اوینیو سویت 310 فرزانا کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368
Entertainment با افتخار تقدیم میکند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24، و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و ویژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. چهار روز و سه شب اقامت و شرکت در دو کنسرت باشکوه و بعد به 229 دلار و اقامت در هتل قهرمانی و شرکت در دو کنسرت مجرد و بعد 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتیم. خیلی قشنگ داشتیم. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه. حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
ایلات مارکت با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588، متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
میتونم یه مثال دیگه ای بزنم؟
حتماً.
فکر کردم که شاید منظورم رو درست بیان نکرده باشم.
جان،
طی 8 سال که ایران جنگ بود، ما در یه شهری زندگی میکردیم که تقریبا شهر امنی بود و هیچ اتفاق و بمباران و حادثه خاصی هم توش اتفاق نیفتاد. ولی طی این 8 سال من واقعا زندگی نکردم، یعنی همینطوری کار کردم، همونطور که گفتم کاملا از بین رفته بود، بسیار مضطرب بودم، در حالی که میدیدم دوستان، فامیل زندگی معمول، خیلی معمولشون دارن ادامه میدن، ولی من توانایی نداشتم. حتی سر کار میرفتم، مدام مرخصی میگرفتم، نمیرفتم، میخوابیدم، هیچ کاری تو خونه نمیکردم.
نه ببینید عزیز، هر دوتاش هست. شما حالا این عامل دیگر رو اضافه کردید، من مضطرب و نگران بودم. من نمیدونم چند روزه مضطرب و نگران بودی، یعنی شما وقتی که میرفتید سر کار، این که یه جای دیگه جنگه، چرا سبب میشد فکر کنید اگه برید خونه مشکلی حل میشه؟ بنابراین شما از ترس استفاده میکردید برای همون حال قبلی دیگه، یعنی شما خودتون رو از هاش از بازی میکشید بیرون، به جای اینکه برید فوتبال بازی کنید میشین تماشا میکنید، حتی حوصله هم ندارید برید استادیوم، میشین تو خونه تماشا میکنید، یعنی تماشاگر زندگیتون هستید و بعدم دنبال یه موضوع بهانه‌ای میگردید که کاری نکنید. باز عرض کردم شما میتونه استراب سبب بشه شما رو از کار بیاندازه، بس بنابراین اگر استراب و وسواس از اونجاست، ولی فرقی نمیکنه، نتیجهش تبدیل میشه به حالت بیتفاوتی، تبدیل میشه به حالت بیفعالیتی، تبدیل میشه به یه مقدار در حقیقت گریختن از صحنه زندگی. یعنی حالا این صحنه زندگی میتونه یه مهمونی باشه، یه سر کار باشه، بهانه میکنین میرید خونه. بنابراین شما همیشه تو زندگیتون خواستید از درگیری فرار کنید و اونو کاملا میشه فهمید عزیز. بسیاری از مردم هستن که اصولا این چالنج رو دوست داره. بسیاری از مردم کار روتین تکراری سطحی رو دوست دارن، درست مثل مثالی که راجع به پدر زدید. و این ویژگی روانی شماست، اینکه شما حالا باش راحت یا راضی هستید یا نیستید، این شما اید. درست بس که من بگم این وضعیت قلب منه یا جازه حازمه من، این که میشه بهترش کرد یا درستش کرد بله، ولی وقتی نخوام بکنم همین گونه باقی میمونه.
خب من خیلی دلم میخواد که یه کاری بکنم براش،
خیلی کار
عذاب کشم.
نه 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 ببینید، اون حرفتونم بازی هیچ کار. شما از این بعد وقتی مریض هم هستید برید اداره، مرخصی نگیرید. وقتی که حالتون خوب نیست، برادرتون مریضن، پاشید برید مهمونی. این که احتیاج نداره آدم کار عجیب و غریب بکنه. یعنی ببینید اینا مواردی است که آدم نباید به بهانه
سخته، باید خیلی به خودم فشار بیارم تا این کارو بکنم.
خب همین دیگه بحثم اینه. ببینید عزیز، شما روزی که کاری رو نمیتونید باید نکنید، ولی کاری رو که میتونید حالا باید بدونید نمیخواید. ماجرای نتوانستن نیست، نخواستنه. روزی که شما بگید نمیتونم، مسئولیتی دیگه نداره. من به شما میگم لطفاً 5 دقیقه دیگه برید استودیو رادیو، میگید فلانی نمیتونم، برای که شما امکان نداره در ایران باشید 5 دقیقه بعد بیاید لسن. ولی من به شما بگم لطفاً بلندتر حرف بزنید، یا الان تلفن رو قطع کنید. شما بگید نمیتونم، شما هم میتونید بلندتر حرف بزنید، همینطوری تلفن رو قطع کنید. بنابراین شما نمیخواید. فریبی که ما در زندگیمون در ارتباط با خودمون به کار میبریم اینه که لغت نمیتونم و نمیخوام رو معمولاً به درستی به کار نمیبریم. از نظر من 90% مردمانی که میگن نمیدونم و نمیتونم دروغ میگن، نمیخوام. و درست شما همین حرف رو من زدید، سخته، خب باشه. ببینید همینجا بحث قبلی من با شما چی بود؟ زندگی یک سربالایی خطرناکی است که حتی آدم ازش پرت میشه و میمیره. و به همجاست که بسیاری از مردم اهل زندگی نیستن، اهل زنده ماندنن، همون پایین میشینن. به همینجاست که من برخی از اوقات وقتی که میبینم تو مسابقات، به ویژه مسابقات حالا فوتبال هم هست ولی بسکتبال بیشتره، شما میدید بعد از 3 یا 4 دقیقه بازی این ورزشکارا خیس عرقن. بسیاری از ما در تمام مدت 70 سال عمرمون رفت اینقدر عرق نکردیم که اون تو 7 دقیقه اول میکنه و 7000 بار این کارو کرده. چرا؟ برای که اهل چالشه، برای که اهل مبارزه است، برای که اهل جنگه، برای که اهل درگیریه. ولی من ترجیح میدم بشینم بسکتبال تماشا کنم، پاهم دراز کنم، تازه بگیرم بشینم تخمم بخورم. و بنابراین معلومه دو تا آدم متفاوتیم عزیز. و شما تو زندگیتون یاد گرفتید که به مجردی که یه چیزی فشاری به شما میاره، درد و رنجی داره، آزارتون میده، به جای لغت نمیخوام و بعدا از خودتون پرسیدن که چرا نمیخوای، نمیتونی، نخوای، با یه لغت نمیتونم پرونده رو میبرید. و به همین جهت است که چیزی که شما از جوونا میشنوید وقتی بهشون هر کاری میگید دوتا جوابشون بیش از همه نمیدونم و نمیخوام. به همین جهت است که از صد تا جوون بپرسید چی کاره میخوای بشی، ای بس 70 80 تاش میگه نمیدونم، دروغ میگه، میدونه روش نمیشه بگه، برای که اگر برگرده بگه من میخوام مهندس هوا و فضا بشم، بعد بگیم تو که اصلا مدرسه نمیری چگونه میخوای مهندس بشی مگر تو هوا بری، خب اون موقع میگه نمیدونم، خودشم خلاص میکنه. بعدم وقتی گفت میدونم، خب باید براش کاری بکنی، نمیخواد براش کاری بکنه چون هنوز میخواد با دوستاش بره بیرون درس بخونه. بنابراین شما یه ویژگی روانی پسیو رو دارید. حالا اگر به دنبالش بعدن در مثلا روابط عصبانی میشدید تو آتش میگرفتید، هرچند رهرفه به هم میریختید، بهتون میگفتن بیحال یا منفعل پرخاشگر. ما یه تیپ شخصیتی که البته نداریم جز گروه ها داشتیم مثل پسیو اگریسیو، یعنی منفعل پرخاشگر، یعنی آدمی که تعامل میکنه منفجر میشه، تعامل میکنه منفجر میشه. و اینو خیلی ها تو زندگی دارن، اصلا بسیار از قواعد زندگی زناشویی همینجوری هست دیگه، یه هفته تعامل میکنن، یه ماه تعامل میکنن، منفجر میشن، بعد یه ذره آشتی میکنن، پشتش به قول معروف یه ماه عسل کوتاه مدتی پیدا میشه، دو مرتبه شروع میکنن به اینا رو جمع کردن، تا سر یه حادثه دو مرتبه منفجر میشه. علتش هم این است که هر روز نمیخوان درگیر موضوعها و مسائل بشن و بعدم درباره اینکه چه موضوعی مهم هست یا مهم نیست و باید درگیر شد یا درگیر نشد با هم با دیگران اختلاف دارن. ما هممون تو زندگیمون عزیز، من صبح که بلند میشم میتونم هزار تا کار بکنم، ولی از اونجایی که تا آخر شب فقط 150 تا کارو میتونم انجام بدم، من باید از وسط این 1000 تا 850 تاشو بریزم دور، 150 شو انتخاب کنم. حالا تو انتخاب فرض کنید یه آدمی مثل شما اونایی رو انتخاب میکنه که از همه ساده تر و راحت تر هستن تا اینکه درگیر یه کار بسیار جدی بشه. بنابراین در بلند مدت احساس میکنه از توان نیروی خودش استفاده نکرده. درست پس که شما یه کامیون بزرگی باشید، روی خودتون یه صندلی بذارید، از تهران برید شیراز، کامیون به اون بزرگی داره یه صندلی میبره. و اینجاست که برخی از اوقات فکر میکنیم چرا، ولی وقتی شما یه صندلی میذارید دیگه بار ندارید که تو سربالایی ها نکشید. بنابراین وقتی میرسید تو سربالایی ها، شما با سرعت از کنار کامیون های دیگه که دارن به نوعی زوزه میکشند و بالا میرن رد میشید. و خب این باش کاریست که شما تا به حال کردید عزیز. این شمایی. شما به من میگید که نمیخوام از این بعد این گونه باشم. عرض من این است که واقعا تا زمانی که نمیتونید چیزی رو که باید یا بهتر انجام بدید انجام بدید، هر اندازه دردآور و رنج‌آور باشه.
آقای دکتر جوابتون اصلا کاملا یعنی به دلم نشست و یه جوری کامل احساس کردم الان توی خودم، یعنی کامل جوابو گرفتم و خیلی برام جالب بود. خیلی سپاسگزارم. میتونم سوال دوممم بپرسم؟
تمنا میکنم بفرمایید.
آرزو، من سوالم اینه که اصلا به سر و وضعم نمیرسم، حتی موقعی که جوان بودم، حالا زمان جوانی یه مقداری بیرون از خونه که بودم یا دانشجو بودم تا یه حدودی، ولی تو خونه نه. و الان که به این سن رسیدم نه خونه به خودم میرسم و نه بیرون، یعنی اصلا برام اهمیتی نداره که چی میپوشم، بدترین لباسی که دارم برمیدارم اونو میپوشم.
نه خب هم عزیز، هم مضطربید، هم افسردهید، هم کمی هم به خاطر اضطراب و افسردگی که با ترمز روانی نگاه حرکت میکنید و نگرانید، یه کمی هم لغت بد میخوام بگم گدایید، یعنی کوشش کنید هیچی خرج نکنید، مصرف نکنید. حتی برخی از اوقات فکر میکنید حالا دو دفعه دستشویی رو روی هم میذارم بعد میرم آب چرا اینقدر مصرف کنم. یعنی ببینید بسیاری از مردم هستن که تو زندگی خودشونو محدود میکنن، خودشون مقید میکنه.
من لباس دارم، یعنی لباس هست وجود داره ولی نمیپوشم.
نه حالا
وقتی میگم بردارم بپوشم بدن رو برمیدارم.
نه حالا بذار ازتون یه سوال کنم. شما تشبردید توی اونجایی که لباساتون هست میخواید برید به مهمونی، چرا بهترینش رو انتخاب نمیکنید؟ فکر میکنید چرا بهتر دومی رو انتخاب کنید نه اونی که بهترینه؟
برام
اهمیت نه داره. نه اصلا اون معنی نمیده. بذار من به شما بگم، یه موردش میتونه این باشه که این حالا برای این مهمونی اینقدر مهم نیست، اون دومی بهتره. دو، اینو بذار برای یه مهمونیای دیگه. سه، من اگر اینو اینقدر بپوشم دفعه دیگه خونه فلانی باید یه چیز دیگه ای بخرم. چهار، من که اونجا نمیخوام توجهی رو جلب کنم برای که بقیه لباسایی که میپوشن از من خیلی بهتره، یا حرفایی که میزنن یا کارایی که میکنن، بنابراین همون بهتر که اهمیتی ندم چون اصلا دلم نمیخواد دیده بشم. پنج، اونجایی که رفتم که من نمیخوام کسی رو تحت تاثیر چیزی قرار بدم، برای که شما اینقدر دل مشغول خودتون هستید که اصلا یادتون میده دیگران وجود دارن، ولی معناش این نیست که شما به یه مرحله از آزادی و آزادگی رسیدید عزیز. و الا اگر به آزادی و آزادگی رسید متوجه نمیشید که اصلا این انتخاب این گونه میکنه. بنابراین ببینید عزیز، شما تو زندگیتون گفتم اون ترکیب عجیبه، یعنی یه زمینه افسردگی و استراب دارید و مثل این ماشین اتوماتیک هست که یه پاتون رو گاز زندگی، پاتون رو ترمز، یعنی شما همیشه آماده یه اتفاقی بیفته و بیستید، یعنی با سرعت ها، یعنی فقط با یک پیام شما همه کار رو متوقف بود، چون دنبال بهانه میگرد و معلومه که یه زمینه هم برای ADD کمبود توجه و تمرکز داره، همون هم موجب استراب افسوری شد، چون کمبود توجه و تمرکز مثل بچه است که گرفته نشسته داره مثلا مشقش رو یا تکلیف مدرسهش انجام میده، تا درس صدا میکنه ول میکنه پا میشه، تا تلفن زنگ میزنه پا میشه، تا با بزرگش دو رفع سرفه کنه با بزرگ چته دنبال بهانه میگره درس نخونه. و به همین جهت است که معمولا وقتی که من و شما میخوایم یه کاری رو نکنیم دنبال بهانه میگردیم که هر چیز کوچکی رو مبنای قرار بدیم برای که اون کار انجام ندیم. و همینجاست که اتفاقا من دیشب سر کلاس میگفتم ما برخی از اوقات وقتی مثلا شب امتحانه میبینیم بهترین فیلم ها رو دارن تو تلویزیون نشون میدن، در حالی که واقعا بهترین فیلم ها نیست، ما چون دنبال بهانه میگردیم که درس نخونیم میخوایم بگیم اینقدر این بهترین فیلمو گذاشتن که دیگه حالا عیبی نداره بذار این یکی دو ساعت این فیلمو ببینم بعد جبران میکنم میشینم میخونم. یعنی اینا فقط بازی های ذهن عزیز، بازی برای درگیر نشدن، برای نپذیرفتن مسئولیت، برای عدم تمایل به رشد. ببین من باز یه مثالی براتون میذارم، من میرم کلاس اول ابتدایی میشینم درس اونجا رو یاد میگیرم، خب شما از اون کسانی هستی میگی خواهم چه میشینم دیگه، برایش برم کلاس دوم باز دوباره درس های تازه، بعد برم کلاس سوم، همینجا آدم میگیره میشینه درس و فوتابه همه رو میفرسته برم بالا، ولی خب اون مفهوم رشد رو شما نداری. از نظر علمی گفته میشه که رشد در انسان ضعیفه، مثل حیوانات یا مثل گیاهان نیست، شما یه دانه گندم دارید تا زمانی که خراب نشده میمونه، به مجرد که در جای مناسب گذاشتید براست سبز میشه، در حالی که انسان وقتی چند دفعه بهش بگید نه سیستم رو برای همیشه خاموش میکنه. من موارد فراوانی داشتم رو خط رادیو تلویزیونم، فراوان اتفاق افتاده، دوستی با یه نفر دو نفر رفته بیرون یا یه ازدواج کرده بعدن ازدواجش به گونه‌ای که می‌خواسته نشده و مثلا جدا شدن یا رابطه به هم خورد، گفته دیگه به این نشستم که بهتر آدم خط بکشه دور ازدواج. یعنی بسیارن آدمایی که با اولین واکنش منفی جا میزنن تو مهمونی ها، تو بحث و گفتگو ها میتونید ببینید یه کسی یه چیزی میگه، کسی مخالفت میکنه، زود نظرش رو عوض میکنه، تسلیم میشه و موضوع رو برمیگرد، یه دم که میپرم ورسد که بابا جان بحثم اومدیم مهمونی دیگه خوش باشیم دیگه، این بحث ها چیه، حالا یه ذره اگر کار با یه صلوات بفرستید تمومش کنیم. یعنی خیلی راحت شما متوجه میشید که ما نمیخوایم در صحنه بمونیم، همه اینا به هم مرتبط عزیز و نشان دهنده یه زمینه فرار از واقعیت، فرار از مسئولیت، به دنبال خطر و ضرر نرفتن و از درد و رنج گریختنه. به همجاز که من سر کلاس می نویسم زندگی بسیار سخت و مشکله، تار و پول زندگی درد و رنجه، دنیا دنیای اختلاف، دنیا دنیای تفاوت، و بعدا این مسئله مسئله که ما قراره به استقبال ضرر و خطر بریم و لذت و پاداش رو به تأخیر بیاندازیم. یعنی دوتا اصلی که در حقیقت مفهوم اصلی تکامله، یعنی من به استقبال ضرر و خطر برم نه که ازش بگریزم، مگر آخر ماه داره میشه و پول اجارمو ندارم از حالا برم به صاحبخونه بگم ندارم دو روز دیگه که باید به تو پول بدم، چون روز 29 ماه باید اول ماه بدم، در حالی که آدمی که از زندگی میگریزه کوشش میکنه که هیچی نگه، روز اول دوم سوم بره خونه برادرش نباشه که صاحبخونه نبینه. یعنی من در زندگیم به استقبال ضرر و خطر نمیرم، من خودم صبح که بلند میشم اگر 20 تا کار دارم و دو تاشو دوست ندارم حتما دو تا کاری که دوست ندارم اول انجام میدم، خودم از شرش خلاص میکنم. در حالی که آدمی مثل شما اون دو تا کار میذاره کنار میره سراغ اون 18 تایی که دوست داره و بنابراین اون دو تا به عنوان یه موزیک متن آزاردهنده تمام روز تو سرتون میزنه، شب هم نمیذاره شما راحت بخوابید. دوم، به تاخیر انداختن لذت و پاداش. جان
کاملا درست میفرمایید، دقیقا همینطوره. اون دو تا موضوع رو واقعا تو زندگی من تا شب تا فردا تا پس فردا هست و من نمیرم بهش بپردازم. کاملا
به همجر است که عزیز، به همجر است که شما اگر سیدی من درباره پرورش تعلیم تربیت رو متوجهش باشید، مسئله دقیقا همینه. اصلا اساس اون چیزی که پایه پرورش و تعلیم تربیته به تأخیر انداختن لذت و پاداشه، delay gratification. به همینجاست که آدم ها میرن درس میخونن که بعدن پول در بیارن، در حالی که بسیاری از بچه هاست هم پدر مادر چی میگن؟ مگر هدف از این نیست من درس بخونم بعدن پول در بیارم؟ من نمیخوام مدرسه، میخوام از حالا شروع کنم پول در بیارم. بعدن بسیارشون مثلا تو این بازی استاک مارکت و نمیدونم سهام و اینا افتادن، تو به من مثلا 10,000 دلار بده من 1,000,000ش میکنم ظرف 5 سال، برای که با تخیلاتشون کار ساده ترینه دیگه. اصلا یه دهی چرا دارن ثروتمند میشن و دلیل خشم مردم هم همینه که ایناشون هیچ کاری نمیکنن پولدار میشن، یه زمین میخرن یه ملکی میخرن میندازن اونجا، 10 سال بعد میرن سه برابر پولشو میگیرن، در حالی که سودی که اینا بردن ای بسا 10 برابر کار یه آدمی است که روزی 8 سال ظرف 10 سال گذشته رفته کار کرده. بی‌عدالتی و ظلم دنیا از همینجاست، این که بسیاری از مردم به جایی که کاری بکنن از کار دیگران بهره میگیرن و از بازار در حال رشد اونم با توجه به تاکید سیستم بانکی دارن استفاده میکنن. برحال عزیز، اون چیزی که شما میفرمایید موضوعی است که بین 3 تا 5 سالگی تو وجود شما نشسته و همینجاست که ارزمن همیشه این بوده، بین تولد تا 14 ماهگی نیاز کودک باید بلافاصله برآورده بشه، بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی هر چه زودتر بهتر، بین 2 سالگی 24 ماهگی تا 5 سالگی هر وقت کودک چیزی میخواد باید بهش بگیم صبر کن. بچه میگه من کاغذ میخوام، بذار صبر کن، بذار من با خاله یه صحبتی بکنم بهت میدم و بعد حتما بدم. بچه میگه من نمیدونم بستنی میخوام، اوکی پسرم بگذار من برم لباس اتاق رو اونجا رو مرتب کنم برگردم بهت بستنی میدم. روزی که این کارو بکنیم در ذهن بچه به تدریج جا میفته که من باید درد بکشم ولی بستا صبر بکنم تا بتونم لذت ببرم. روزی که این تو سیستمش جا افتاد دیگه تمام عمر مکانیزم اصلی او اینه که ما میکاریم برای که بعدن بتونیم خرمن داشته باشیم. نگاه شما نگاه اینجوری نیست عزیز، به دلیل اینکه یک در کودکی یا 14 ماه اول یا 24 ماهگیتون یا بعد کار درست نکردن و دو به خاطر اینکه اگر به شما قول و وعده ای هم دادن پاش نایستادن برای که شما رو خاموش کنن، گفتن خیلی خوب برات اینو می‌خریم ولی نخریدن، شما به این نتیجه رسیدید یک فردایی وجود نداره، دو صبر کردن فایده نداره. پس دمی غنیمته بچسب بران. اگر یه جایی شما سی دی منو درباره استرس فشار روانی اجتماعی یا راز و رمز موفقیت یه جایی پیدا کردید اگر بشنوید این بحث اونجا داشتم. من به مدتی از پیام هامون گوشته ولی خوشحالم که با تو صحبت کردم.
یه کوچولوی چیزی بگم
جان.
آقای دکتر، توصیه شما مثل همون مورد اول اینه که مثلا در مورد همین لباس پوشیدن من خودمو مجبور کنم که حتما اون بهتره رو بپوشم.
بدون تردید اصلا شما از این بعد یه کاری بکنید، یکی از این تفنگای چیز بخرید، تفنگای بچه‌ها. خب از این اسباب لطفا این کارو بکنید، هر وقت خودت برید لباس بخرید تفنگ رو بذارید تو سرت میگید ببین بهترین انتخاب کوی والا شلیک میکنم، چون یه جنبه سمبولیک شما میخواید. یا هر زمانی که خلاف کار بکنید تفنگو هم دارید میگید ببین اگر نکنی این کارو پانشی الان زنگ بزنی یا نری خونه همسایه که مریضه من همینجا الان تو رو میکشم، خندتون میگیره. بعد از یه مدت میبینید همه این کارا رو میکنید چون توانشو دارید، ضمناً چون زن باهوشی هستید این بازی و سیاه بازی رو راه انداختید که از مسئولیت ها بگریزید. ولی به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم. فوق العاده اید آقای دکتر.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز و نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در و نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به مشکلاتی که با همسرم دارم با شما صحبت کنم و از شما کمک بگیرم، چون توی مرحله هم که میخوام تصمیم بگیرم برای ادامه زندگی با همسرم. اول یه توضیحاتی بدم راجع به خودم و همسرم. این که ما خارج از ایران زندگی میکنیم، هر دومون اینجا دانشجوی دکترا بودیم، با هم آشنا شدیم. من دوتا خواهر دارم، ایشون هم دوتا خواهر دارن، هر دوتا همون هم فرزند وسط خانواده هستیم و عمده یه مشکلاتی که ما تو زندگیمون داریم.
ببخش عزیزم، ببخشید. هر دو چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه، همسرم 35 سالشه. تقریبا 3 سال از زمان حالا آشنایی و عقد ازدواجمون تقریبا 3 ساله
میگذره. به من بفرمایید که هر دو چه مدتی هست که اینجا هستی؟
همسرم تقریبا 6 ساله اینجا هستن، 6-7 ساله اینجا هستن، ولی من 4 ساله که اومدم برای ادامه تحصیل اومدم.
و هر دو درستون تمام شده یا نشده؟
همسر هم درستشون تموم شده، الان فوق دکتری پستاک دارن انجام میدن، من سال آخر دکترا هستم.
برنامه تون این هست که بعد از تمام شدن درس و کارتون همونجا بمونید، جای دیگه برید یا به ایران برگردید؟
نه، تصمیم داریم که اگر بشه آمریکا یا کانادا یا کشور انگلیسی زبان بریم مهاجرت کنیم، ولی ایران نه.
آیا احتمال و امکانش هست براتون یا کمه یا زیاده؟
اگر که بخوایم از طریق پستاک مهاجرت کنیم از اینجا احتمالش زیاده، ولی اگر که بخواد شغل دیگه ای باشه، کمپانی باشه یا اینا، سخته. به صورت آکادمیک آسون ترین راهه برای ما.
رشته هر دوی شما چی هست عزیز؟
من مهندسی الکترونیک خوندم فوق لیسانس، دکترا مهندسی مواد، همسرم دکترای اقتصاد دارم.
اوکی. دانشگاهتون که دانشگاه معتبر خوبیه.
بله، دانشگاه ما تقریبا نمیتونم اسم دانشگاه رو بگم، ولی رتبه زیر 30ه.
اوکی، بسیار خوب. جهانیش. بسیار خوب. حالا به من بفرمایید که چه مدتی، آیا هر دو وقتی که می‌خواستید ازدواج کنید اولا فکر می‌کردید همدیگر رو خیلی دوست دارید، عاشقید و مطمئن، یا اینکه تو همه اینا یه ذره تردید وجود داشت؟
ما ازدواجمون خیلی عاشقانه بود، یعنی اینجا خیلی به هم علاقه‌مند شدیم، یه مدتی با هم آشنا بودیم یه چند ماهی، بعد ایشون به خانواده‌شون اطلاع دادن، اونا خیلی سریع رفتن خواستگاری خونه ما، و از زمانی که رفتن خواستگاری و خانواده ها با هم همدیگر رو دیدن، یه 5 ماه بعدش ما عقد کردیم. ولی از زمانی که خودمون با هم صحبت میکردیم که آشنا بشیم تا زمان عقدمون، شاید مثلا یه چیزی حدود 7-8 ماه طول کشید. مشکل من آقای دکتر با همسرم اینه که ایشون به شدت به خانوادهشون وابستن و خیلی پدر ایشون نظامی بودن، خیلی کنترلگرن، و شاید باورتون نشه ما الان ازدواج کردیم، من بیشترین مسئله‌ای که با همسرم دارم اینه که ما ازدواج کردیم و همسرم، من بعد عقد متوجه شدم خونه‌ای که میگفتن تو ایران دارن به اسم مادرشون هست، و همه پسندازی هم که در ایران دارن، چون ایشون قبلش ایران کار میکردن، به حساب به نام پدرشون. من از ایشون خواستم که خب ما الان متعهد شدیم، باید مستقل باشیم، بهتره که اونا به نام خودمون باشه و یه وکالت محدودی بدیم به پدر یا مادرامون که بخوان به ما مثلا کمک بکنن توی مسائل مالیمون. حتی من این مسئله با همسرم صحبت کردم قبل از اینکه بریم ایران برای مراسم عروسی، ما ژانویه 2015 ازدواج کردیم، ولی بازم رفتم اونجا هیچ اتفاقی نیفتاد، همسر من هیچ صحبتی نکرد با خانواده‌اش، همه چی میگفت موقع مناسب، موقع مناسب. حتی ما تمام هدایای نقدی و غیر نقدی عروسی من و پدر مادر ایشون بدون اینکه نظری از من بپرسن گذاشتن به حساب بانکی خودشون، و این مسئله منو خیلی اذیت کرد، چون همسر من میدونستن که من دوست دارم که مستقل باشیم و خودش هم قبول داره که این کار اشتباهه، ولی این شهامت رو نداره که با پدر و مادرش صحبت کنه که حالا من ازدواج کردم میخوام مسائلم مستقل باشه. این مسائل یک دسته مشکلات ما هست.
نه نه سب کنید، سب کنید، نه نه نری سراغ مطلب دیگه. به من بگید که نه ببینید عزیز، اولا اگر پول نقدی هست اون پول نقد کجاست، و اگر تو بانکی که معمولا چنینه سودش رو کی بر میداره و میگیره؟
پول نقد به حساب، پولای نقدی که داریم همه به حساب پدری ایشون هستش، و پدری ایشون از در واقع برای ما مثلا وام میگیرن، از سودای اون پولا مثلا قسط واما رو میدن.
قسط وام چی؟ قسط نه نه قسط وام چی رو میدن؟
مثلا وام میگیرن خونه رو بزرگتر میکنن. بعد
کدوم خونه رو بزرگتر میکنن؟
همون خونه ای که همسر من وقتی که ایران بودن کار میکردن قبل از اینکه برای فوق لیسانس بیان اینجا، کار میکردن، خودشون یه مقدار پسنداز داشتن و در اندازه 40% پول خونه هم پدرشون بهشون کمک میکنه. ولی خب وقتی که میرن خواستگاری من به خانواده من میگن که خب پسر ما یه خونه مستقل برای خودش داره و همسر من هم به من گفتن که من خونه دارم، ولی ما که عقد کردیم و از یه مدتی من متوجه شدم که خونه به اسم مادرشونه.
خب حالا به دو تا نکته عزیز به من بفرمایید، من بالاخره نفهمیدم یه خونه چقدر میخوان خرجش کنن، خرج چه چیزش بکنن که پول ماهیانه‌ای که بابت بهره میشه گرفت رو میگذارن برای اون کار. اون ای من میتونم، چون اینا مهمن، یعنی من نمیفهمم چقدر پول هست جان.
مبلغش شاید مبلغ خیلی زیادی نباشه، کل پولی که ما داریم مثلا یه مقداریشو هر گاهی چنج میکنن برای ما میفرستن، یه مقداریشو اضافه میکنن به اون حسابی که به نام پدرشون هست و مثلا رسیداشو به ما نشون میدن هر از گاهی، اونم البته از وقتی که من خواستم، قبلا اصلا همچین چیزی نبود. یعنی هنوزم الان از همسر من بپرسین که ما دقیقا ایران چقدر پول داریم یا دقیقا اجاره خونه ما تو ایران چقدره نمیدونه، چون براش سخته که از پدرش بپرسه.
نه متوجه هستم عزیز، من میخوام ببینید عزیز، من میخوام ریشه مسئله رو پیدا کنم. ریشه مسئله چند تا چیز میتونه باشه، برای که من بودم شما با توجه به شرایط دانشجویی که به یک اعتبار دارید به این پول بیش از هر چیز دیگه الان احتیاج دارید تا اینکه یک جایی برای شما گذاشته بشه، یعنی اون موضوع اولی منه. خب یک فرض اینا این است که وابستگی است که شما میفرمایید به یه رودرواسی غیر مناسبی، نمیخوام بگم حتی بیمارگونه ای که وجود. شرط دوم اینه که فکر کنن خب این دختر آمده برای چی اموال بره اونجا، بعدن با توجه به قواعد و قوانین معلوم نیست که مال کی باشه. شرط سوم این است که به پدر ایشون یه تیپ کنترل کننده یه مالکه و اصولا نفس این مالکیت براش مهمه، حالا اینکه در درونش چی هست یا نیست مسئله دیگریست. مورد دیگه همسر شماست که به هر حال یه آدمیست با یه ویژگی‌های روانی که این نوع موضوعها براش به اون صورت مطرح نیست و الا صورت مسئله اگر تا حدودی روشن باشه جوابش خیلی خیلی مشخصه. یعنی من تعجب میکنم که دو تا آدمی در تحصیلات عالیه در این حد بهشون بگن 7+3+5+9 چی بگن، خیلی شلوغ شد نمیفهمی. یعنی این برای من یه ذره تعجب آورد. شما چه توضیح دارید اصلا از نظر مالی و خصیصی و کنترل و اینا واقعا این خانواده و یا همسرتون به ویژه چگونه هستن؟
آقای دکتر، همسر من درآمدی که اینجا داره، حالا از پستا که اون موقع هم که دکترا در واقع درآمد داشت خیلی دست و دلبازه نسبت به من، یعنی شاید مثلا از درآمدی که داره 60-70% تو دوست داره برای من خرج کنه. من حتی مثلا چند وقت پیش خیلی برام مهم بود که مثلا من خیلی دوست داشتم که سفر به آمریکا بکنم و همسر من به من گفت که من اولین حقوق پستاکمو بگیرم دوستم که هزینه سفرتو تامین کنم و بری و تو به آرزوت برسی چون دوست داری، و این کارو برای من کرد و من یه کنفرانسی رفتم چون دانشگاه همه هزینه رو تقبل نمی‌کرد. همسرم خیلی ساپورت کرد توی مسائلی که خانوادهشون در جریان نباشن. همسر من بر من سنگ تموم میذاره، هم از لحاظ عاطفی هم از نظر مالی. ولی آقای دکتر، پدر ایشون انقدر کنترلگر هستن که به محض اینکه اکانت اینستاگرام درست کردن کمتر از یک هفته از من خواستن من یه عکسی رو پاک کنم و هم من هم همسرم خیلی ناراحت شدیم، چون ما با مسئولیت هم عکسامونو میذاریم و حسمونیه که اینستاگرام صفحه شخصیه و ما انقدر بزرگ هستیم که بتونیم تصمیم بگیریم، ولی انقدر پدر ایشون از طریق مادرشون خودشون هیچ وقت مستقیما به خاطر اینکه مثلا اون اقتدار و غرورشون هسته وارد نمیشن، از طریق مادرشون انقدر ما رو تحت فشار قرار دادن و ناراحت کردن که ما مجبور شدیم من مجبور شدم اون عکس رو پاک کنم. حسن من خب ناراحت
متوجهم. نه متوجهم. ببین عزیز، بذار به دلالی من ازت خواهش کنم روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم. برمی همسرت هم اونجا هستن یا نیستن؟
نه متاسفانه.
اوکی روی خط باشی، روی خط باشی لطفا. شنگ و رجمن با ما باشی.
آدمیز انترتینمنت با افتخار تقدیم میکنند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شبپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهده اگلی، فرانوز اصلانی و کامران هنم. اینک این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.airasia.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
کیترینگ های معروف دیگر هم دیدم، ولی کسرا یه چیز دیگر، یعنی زمین تا آسمون فرق میکنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
آیا می دانستید عفونت دندان می تواند مانع از تنفس و نهایتاً موجب مرگ شود؟ عفونت دندان ممکن است بدون درد باشد و می تواند به مغز یا قلب سرایت کند. ما با چکاپ های سالیانه می توانیم از این عوارض خطرناک پیشگیری کنیم.
دکتر پاتریشیا بهزاد در اینی دنتال ان ایمپلانت سنتر، 323-886-3368.
با افتخار تقدیم می کند سینا سرلک. سینا سرلک US Tour شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جان و بند در US Tour.
توجه فرمایید، گالری لافایت حراج سالیانه خود را در شوروم جدید خود به اطلاع می‌رساند. حراج کلیه اجناس پوستی از قبیل مینگ، چینچیلا و انواع شال و کیپ های زیبا در رنگ های مختلف با قیمت های باور نکردنی تا 70% زیر قیمت معمول. حراج بزرگ لافایت از روز جمعه 24 نوامبر بلک فرایدی تا آخر نوامبر از ساعت 9:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر برگزار می شود. آدرس 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. وبسایت lafairs.com. تلفن 213-744-0333.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من فقط خواستم اول یه ذره سیچویشنی که توش هستم بهتون بگم.
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. یه سوال بکنم عزیز.
بفهم.
شما فاصله تون با دوتا خواهراتون چند اندازه است؟
من خواهر بزرگم 1 سال از من بزرگتر، ازدواج کرده، یه بچه داره. خواهر کوچیکترم 4 سال از من کوچیکتره. همسرم هم دقیقاً همین اختلاف سنی رو با خواهرش داره.
اوکی. دوم، رابطه پدر و مادرتون با هم چطور بوده؟
من نوجوان بودم، پدرم فوت شدن.
تو چه سنی بودید شما؟
من حدوداً 15 سالم بوده.
علت فوت پدر، علت فوتشون چی بود؟
علت فوت پدرم این بود که من یه برادری داشتم که توی صحنه تصادف فوت کرد، حدود 17 سالش بود و پدرم دچار مشکلات روحی شد و چند ماه بعدش در اثر سکته فوت کردم پدرم.
ببینید عزیز، بیش از این که پیش بریم، شما یه خشم خیلی تند و تیزی علیه خانواده ایشون دارید که برمیگرده به حال روانی شما، ولی یعنی آتشی که به نوعی در شماست ولی بنزینی هم که پدر و مادر او و همسرتون روش میریزن. ای دلتون میخواد بذارید راجع به این صحبت کنیم، چون این حال شما و توضیح شما بر نمیگرده با آنچه که اتفاق میفته. چی دلتون میخواد به من بگید عزیز؟
آقای دکتر، من اول از وضعیت الانم بگم. من و همسرم 2 هفته از هم جدا زندگی میکنیم، میخوان تصمیم بگیریم که از هم جدا بشیم یا میتونیم درست کنیم این زندگی رو. یعنی هم من خسته شدم از این شرایطی که توش هستیم، رفتارهای کنترلگر پدر مادر همسرم و اینکه همسرم نمیتونه باهاشون درست این مسئله رو حل کنه. از طرفی اون روابط خواهرشون، مادرشون با همسرم که خیلی بیش از حد بهش وابستن. اینا دوم که همسرم میگه تو اوایل زندگی خیلی آدم آرومی بودی، من اصلا عاشق آرامش تو شدم، تو همیشه من آرامش میدادی، ولی الان تو شدی یه آدم پرخاشگر عصبی که یه مسئله رو میخوای حل کنی اول دعوا رو میندازی، بعد دعوا که تموم شد بعد شروع میکنی به حرف زدن. یعنی هم اون از این زندگی و من خسته شده، هم من. حالا من واقعا تنها امیدم اینه که شما به من کمک بکنی که من ببینم مثلا چجوری میتونم. من خودم هم قبول دارم که من مشکل دارم، شما واقعا اینقدر با تجربه هستین که سریع متوجه شدین. من اینقدر نسبت به خانواده همسرم خشم دارم، اینقدر نسبت دارم که حتی اصلا شکنجه است. یعنی هر بار که میخواستم بهشون، الان ما 3 ماه با هم ارتباطی نداریم، ولی قبلش هر بار که میخواستم بهشون زنگ بزنم، بهشون ابراز محبت کنم، برای من یه شکنجه روحی روانی خیلی خیلی شدید بود. یعنی من حاضر بودم بمیرم و این کارو نکنم، اما به خاطر همسرم این کارو میکردم، چون هی اون کارهایی که کرده بودن، اون رفتارهایی که کرده بودن، بی‌اعتنایی‌هایی که به من کرده بودن، هی میومد جلوی چشمم و اون تبعیضایی که توی رفتارشون قائل میشدن بین من و همسرم و اینکه به من میخواستن مستقیم و غیر مستقیم یه جوری میگفتن تو یه پله دورتری، هر اتفاق بیفته ما بچه‌مون برامون خیلی عزیزه، اونه که ما خیلی دوستش داریم.
بله. نه ببینید عزیز، من اون رو کاملا میتونم حس کنم، چون در گزارشی که شما میدادید میشد فهمید که موضوع بیش از اینه و به نظر من این مسئله اصلی و اساسی شماست. و هم گفتم اشکال کار اینه که شما اون آتش رو دارید، این خانواده عزیز هم هیزم بیار و بنزین بیار اون آتش هستن. اینی که حتما این ماجرا تا زمانی که آتش شما خاموش نشه و بنزین اونا تموم نشه و از کار نیفته، ما گرفتاریم عزیز. این چیزی نیست که بتونید با همین وضعیت کنونی اون رو ادامه بدید. حالا من سوالم از شما اینه که همسر شما که آرامش شما رو که نتیجه نوعی افسردگی است ولی ویژگی اصلیش به دلیل اینکه از نوجوانی شروع شده بیش از همه خودش رو با عصبانیت نشون میده، ایشون چند اندازه متوجه است که آتش شما سر جاش، ولی رفتار پدر و مادرش هم بده و غلطه و ایشون هیچ دلیلی نداره که جلو اونا نیسته. من امروز همکاران خوب عزیزم تو برنامه 6 تا 9 یه صحبت‌هایی می‌کردن که خب می‌شنیدم. وقتی آمدم حالا به شوخی و به جدی گفتم شما اومدنتون به کنفرانس‌های من اجباریه. علتش هم این است که وقتی که عرض می‌کنم دو تا بدبختی، دو تا گرفتاری، دو تا مسئله و مشکل بزرگ ما در ایران داریم، یکی وابستگی است و یکی مهرطلبی. وابستگی به همین معنایی که شما میگید، مهرطلبی اینکه آدم روش نمیشه راجع به آنچه که خوب و درست و حقش حرف بزنه، اینو ترکیب که شد فاجعه است. ولی هنوز ما میخوایم این رو زیر چتر این که وای چقدر خوب آدم با فامیل همینجوری بشینه همدیگه رو بغل کنه و که اصلا هیچ معنای دیگه نداره، یا حرف بزنه در حالی که حرفی برای گفتن با هم نداره. خب اینا چیزایی است که فاصله ها و شکاف نسل ها رو و یا شکاف زمانی مکانی رو متوجهش نیستیم و بنابراین فکر میکنیم همچنان اون چیزا خوبه یا ضروری یا لازمه. حالا کاری به اون ندارم و من الان این مسئله رو اونجا میبینم، علاوه بر این که شما رو حالتون خوب نمیبینم عزیز. یعنی شما با توجه به آنچه که براتون اتفاق افتاده موضوع و مسئله داشتید، فقط فرق اینه که شما بچه وسطید و با دو تا دختر، ایشون بچه وسط هم با دو تا خواهر در حقیقت یا دختر، ولی ایشون پسرن و در نتیجه اونجا در حقیقت مثل انگشتری درخشیدن، شما مثل غذای وسط دو تا دندون ساندویچ هم شدید علاوه بر گرفتاری‌های مربوط به اون و ماجرای به حال تصادف برادر و گرفتاری پدر. همه اینا شما رو بد جوری بهم بشه جان.
آقای دکتر من میتونم یه توضیح راجع به خودم بدم؟
لطفاً و حتماً بفرمایید.
آقای دکتر من توی خانواده‌ام، توی خانواده خودم، توی اقوام همیشه خیلی توی توجه بودم، به خاطر اینکه همیشه توی درسم، توی حالا مدتی که شاغل بودم توی ایران تدریس میکردم، همیشه ممتاز بودم، بهترین بودم و اینکه تونستم یه بورسیه خیلی خوبی بگیرم بیام مثلا توی دانشگاهی که رتبه جهانی سی درس بخونم، یعنی همیشه خیلی مورد توجه بودم و همیشه به همه کسایی که از بیرون منو میدیدن به من گفتن که تو چقدر مثلا شادی، چقدر با انرژی، چقدر پرتلاشی، چقدر با اراده‌ای. ولی شما کاملا درست میگین، من درونم یه حس مثلا چجوری بگم، یه حس حسرت، یه حس ناراحتی همیشه بوده که مثلا چرا بین این همه آدم مثلا من باید تو این سن کم مثلا پدرم رو از دست بدم، برادرم رو از دست بدم. بعد وقتی که ازدواج کردم دیدم که همسرم هم اون حس حمایتی که باید نسبت به من داشته باشه جلوی خانوادهش نباشن نشون میده، ولی جلوی خانوادهش نمیتونه. یعنی حتی توی سفری که ما به ایران داشتیم همسر من جلوی خانوادهش هم کنار من خیلی نمینشست، چون احساس نمیدونم دلیلش رو نمیدونم، ولی خودش اصلا اینا رو قبول نداره. وقتی باهاش صحبت میکنم میگه من قبول دارم که 90% رفتارای خانواده من غلط اشتباهه، ولی مشکل تو اینه که از من میخوای من تونتون همه مسائل رو حل کنم، ولی زمان میبره، بعد بذارید استپ به استپ من اینا رو صحبت کنم. من تو خانواده بزرگ شدم که سوال پرسیدن بچه ها از پدر مادر خیلی بر اونا گرون تموم میشه، یعنی بر پدر مادر پذیرشش خیلی سنگینه که مثلا پسرشون و دخترشون ازشون بپرسه که چرا این کارو کردین، یا مثلا میدونی. بعد میگه که خب من قدمایی که دارم برمیدارم خیلی بزرگه، مثلا ایشون عادت داشت مادرشون که هر روز باید تلفنی با ایشون صحبت میکرد، اگه نمیکرد مثلا یه روز زنگ میزد ایشون تو جلسه ای بودن نمیتونستن صحبت کنن، مادر ایشون هر طور شده تلفن منو پیدا میکردن، حالا من تو آزمایشگاه بودم به هر طریقی میگفتن که مثلا بهش بگو به من زنگ بزنه من مریض میشم. و حتی مثلا توی ایران که من ایشون رو دیدم، من خانواده ایشون رو کلا 3 هفته دیدم، مادرشون منو کشیدن کنار و من گفتن که ببین من پسرم 6-7 سال اونجا مثلا خب تنها بوده قبل تو چند سال، من براش دوست دختر بودم، نامزد بودم، مادر بودم، خواهر بودم، هر روز طولانی مدت باهاش صحبت کردم که اون احساس تنهایی نکنه و نمیتونم این حس رو به یک بار بذارم کنار. من اگر با بچم هر روز صحبت نکنم دچار ناراحتی روحی میشم.
نه ببینید عزیز، هیچ کس دچار ناراحتی روحی نمیشه، اینا بیماری روانی هست. اشکال کار این عزیز، اشکال کار این است که گفتم گرهی که شما به هم خوردید به نوع بدی عزیز، یعنی شما به دلیل ویژگی روانیتون یه مسئله دارید، اونام به دلیل روابط خانوادگی و اینا در جهت عکس همه. و شما اون حرفی رو که وقتی زدید کاملا میشد حس کرد که با تمام وجودتون میگید، از اونا متنفرید، در حالی که اونا در حد تنفر با شما کاری نکردن. ولی این حادثه اتفاق میفته، یعنی ممکنه فرض کنید من یه ذره ناخونم درد میکنه، یه کسی عمدن بیاد پاشو بذاره رو پای ناخون من، مثلا ناخون پای من، درسته که قتل نکرده ولی من واکنشم مثل کسیست که میخوام بکشمش، برای که مخصوصا وقتی میدونم به عمد این کار رو میکنه، گرفتاری اینجاست. و بنابراین به نظر من و شما هم مسائل و مشکلاتی بیش از اینا دارید عزیز، یعنی دختر باهوشی هستید، توانایی های فوق العاده دارید، ولی از نظر روانی آسیب دیدید، یعنی بیرون ظاهر آرام شما به دلیل اون طوفان سنگین درونی شماست که به دلیل آنچه که یاد گرفتید اون رو در زمانی که شرایط تا حدودی به شما اجازه بده کنترل میکنید، ولی وقتی که نه منفجر میشید. یعنی اشکال شما حالت ناچار در ارتباطتون، اون حالت منفعل پرخاشگره، یعنی پسیو اگرسیو هستید، یعنی کمی تعامل میکنید به طوری که آدم فکر کنید چیزیتون نیست، بعد انفجار دست میده و خب این رو تو روابط بعد از یه مدتی دیگه فقط با انفجار روبرو هستید و همسرتون هم تکلیفش رو نمیدونه. ضمناً ایشون هم به گونه‌ای که شما میگید، حتی من فکر مادرش زده، مادر بزرگوار ایشون فکر کرده که میتونه نامزدش و خواهرش و دخترش و دوستش و نمیدونم شوهرش و سرش باشه. نه، اونجا سماس که داره ریخته میشه، اشکال کارینه. یعنی ایشون با اون کاری که کردن در حقیقت مثل این است که آدم بگه این آدم اینقدر مسائل و مشکلات داره، ما همجوری داریم مواد مخدر بهش میدیم، معتادش بکنه دلش خوش باشه که هم خوب و خوشه هم راحته، ولی خب بدن اون اعتیادو چه کنه. و بعدم اصلا به هم پسرشون با توجه به اینکه گرفتار سه تا زن به یک اعتبار بودن، اجازه رشدی به عنوان یه فرد مستقل و یه مرد رو ندادن. ایشون هم باید ویژگی‌هاش همون ویژگی زنانه‌ای باشه یا اون چیزی که در محیط زنانه بیشتر از مردانه مطرحه. و گرفتاری عزیز، یعنی اگر شما به من میگید چه خبر، اینی که شما دو نفر باید زیر و رو بشید، یعنی نه آنچه که شما هستید به درد خودتون و کسی دیگه میخوره، نه آنچه که ایشون هستن. و به همجاست که من دوباره با دو تا موجود ناقص الخلقه روبروه که با مثال همیشه گیم سر بزرگی دارن ولی دست و پای کوچک، یعنی غیر عادی هستید عزیز. شما این مجموعتون با هم نمیخونه، همطوری که همسرتون نمیخونه. و به نظر من ایشون اون حرفی که میزنند گویی یه موضوعی رو که غلطه باید از راه غلط حل کرد، یعنی وقتی که از شما زمان میخوان اصلا معنی نمیده. حرف عبارت از این است که پدر مادر همسر من از این موضوع ناراحته و رنج میبره، برای شما هم که سود و فایده ای نداره، لطفا متوقفش کنید. به همین سادگی، این احتیاج به وقت نداره، ناراحت میشن بشن، این همه خودخواهی و نادانی که دیگه جایی تو زندگی نداره. یعنی این اون گرفتاری فرهنگیست. اشکال کار اینه که آنچنان در تار و پود فرهنگ ما، یعنی راه و روش زندگی ما و در ویژگی ها و شخصیت های ما اومده که حتی برای کسی هم که معترضه همچنان نسبت به این موضوع مخالفت داره. و اینه که میشه یه مسئله فرهنگی، یعنی از این طرف که بیرونش کنید از اون ور میاد. و شما هم اصلا یه گرفتاریتون در همون وابستگیست که در گذشته داشتید و الانم همینطور که خودتون به درستی گفتید وارد این مرحله میشید که یک، چرا باید پدرم یا برادرم رو من در یه چنین شرایطی با این وضعیت بد از دست بدم. و بنابراین شما هم وارد همون بحث متاسفانه همیشگی من میشید که نادانیه و خودخواهیه و اگر یه ذره اوضاع بد باشه بیماری. حالا ترکیب اینا یا آدمی مثل شما رو که از نظر علمی یا کارتون در اون بالاترین مراحل قرار میده رو قرار میده، ولی بقیه قسمت ها نه عزیز. یعنی اونجا اون گیر و گرفتاری، یعنی مثل یه اردکی میمونه روی آب که اینقدر آرام داره حرکت میکنه ولی اون زیر داره با چنان شدتی دست و پا میزنه که اصلا باور نکردنیست. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
بای دکتر میخوام حالا با توجه به این اطلاعاتی که من به شما دادم راجع به خودم و همسرم، به نظر شما حالا با توجه به وضعیت ما اصلا میشه کاری کرد؟ یعنی مثلا ما میتونیم رو خودمون کار کنیم که بهتر بشیم، چی کار باید
کنیم؟ نه حتما میتونید عزیز. نه نه ببینید عزیز، حتما میتونید و باید هم بکنید، ولی از پا در میایید. ولی بذارید من به شما بگم، 10 سال دیگه و 20 سال دیگه شما دو تا استاد، با راحتی میگم دو تا استاد بدبخت گیر گرفتاری، برای که اینا همه غلط اندازیست. بنابراین مهم اینه که شما دو نفر متوجه بشید این حالی که شما دارید و این روابطی که میشناسید و این محیطی که به عنوان جامعه و فرهنگ تجزیه میکنید بیمار گرفتاره و شما باید غیر از این باشید. هر کی هم میخواد ناراحت بشه بشه، اصلا اهمیتی نداره و این اون چیزیست که شما باید حاضر به پرداخت هزینش بشید، ایشون با خانوادش، شما با گذشتتون. بنابراین از نظر من شما پاتون شکسته، ایشون هم دستشون شکسته. خب به درد بازی بسکتبال نمیخورید، نه شما به درد بازی بسکتبال میخورید به خاطر شکستگی پا، نه ایشون به درد بازی بسکتبال میخوره به خاطر شکستگی دستش. اشکال کار اینه که دوتایی تصمیم میگیرید دیر یا زود اصلا ورزش نکن. چرا؟ برای که جرأت روبرو شدن با یه واقعیت که دست و پای ما شکسته و با درستش کنیم و نداریم. یعنی چرا من الان در بحثی که تو ونکوور گذاشتم انسان دیروز و انسان امروز، شما انسان دیروزید با یه تیکه کوچک از انسان امروز. همون مثال همیشگی، یک خری که بردیمش توی هواپیما، از یه طرف مال گذشته دوره برای حمل و نقل، از یه طرف با هواپیما روبرویم و این ترکیب دوگانه شماست که مسئله است. شما در زندان کودکی و گذشته موندید و ایشون در زندان فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه‌ای که با اون کودکی شما از یه جهت سازگار و از جهت دیگه در تضاده. بنابراین شما من میگید که آیا ما میتونیم این رابطه و ازدواج رو درست کنیم؟ حتما حتما، مشروط بر اینکه یه آدمی جلو هر دوی شما بیسته و بزنه درب و داغون کنه نظام باورها و اعتقادات و ویژگی های شخصیتی غلط حتی بیمارگونه هر دوی شما. اون چیزیست که من حداقل تو این برنامه بجنگ. اولی اگر حاضر نباشید نه، یعنی درست مثل این است که شما من میگید که من میخوام شنا کنم، من میگم رو زمین نمیشه، باید برید توی آب و اقیانوس و دریا و شما با جا به جا بشید عزیز، مثلا چاره غیر از این نداره. بنابراین اگر شما حاضر به این دگرگونی و تغییر هر دو باشید که روش کار بکنید، که کاملا نظر من شناخته شده است، یعنی من به راحتی میتونم اون حال رو در هر دوی شما ببینم، کاملا میتونید درستش کنید، و الا یا باید یه 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه با 2 ضربه دیگه، با درب و داغون شدن، با پوزتون به خاک مالیده شدن، به این فکر بیافتید که باید خودم رو درست کنم یا تمام عمر با اون دست و پای شکسته تا آخر عمر زندگی. رای دیگه اینه.
آقای دکتر ما میخوایم که این کار رو بکنیم، یعنی من واقعا خودم عذاب میکشم و میخوام که تغییر کنم، حالم بهتر بشه، ولی متاسفانه اینجا جایی که ما زندگی میکنیم ایرانی ها خیلی کمن، ما اصلا دسترسی به مشاوره نداریم. من تا الانم اگر زنده هستم و مثلا میتونم برم درسم و بخونم، فقط به خاطر این که توی یوتیوب برنامه های شما رو گوش میدم یه ذره مثلا حالم بهتر میشه، دوباره برمیگردم به حالت اولم. یعنی واقعا نمیدونم مثلا چجوری میتونم
ببینید عزیز،
طریق اینترنت
نه سب کنید، نه سب کنید اون کارو میتونید بکنید، ولی ببینید عزیز، چون برای دوستان دیگه هم هست، امیدوارم دوستان همین مطلب رو اینگونه که میگم، شما من 205 ساعت سی دی دارم، 65 تاش مال بچه هاست، گرچه همون هم بهتون کمک میکنه. من به یه دلایلی فکر کنم تقریبا همه اینا رو شما دوتایی باید با هم بشنوید. ببینید فرض کنید بحث راجع به ازدواج و رابطه و خانواده توی 4-5 تا از سی دی های من اومده و اینا اصلا با افکار و عقاید و نوع زندگی شما سازگاری نداره، یعنی شما رو به هم باد بریزه. چه چرا ازدواج، چرا طلاق، چه پنجاب بایدن، چه ماجرای عشق چه ازدواج و خانواده. دوم این که از نظر شخصیتی، ماجرای شخصیت سالم و نرمال، شما باید اونا رو بشناسید. همسری که شما معرفی میکنید مثلا یه شخصیت مهرطلبه. ایشون باید بدونه 60 تا ویژگی و صفت پذیرفته شده در جامعه ایرانه که همش بد است و غلطه و این سیستم رو میسازه. یا شما به یه دلیلی وارد یه آدمی مرحله مضطرب از یه طرف، افسرده از جانب دیگه و خشمگین، یعنی شما کاملا تو اون مثلث زحمت یا نکبت من قرار دارید. خب مطالب اینقدر شناخته شده است که حد نداره عزیز. یعنی از نظر من چرا میگم شما، اگر من اون زمانی که کار تراپی میکردم شما دوتا میامدید، من حرفم به شما این بود که ظرف 3 ماه آینده من دلم میخواد 60 ساعت شما رو ببینم و تو این 60 ساعت ما میتونیم همه این مسائل رو حل کنیم، چون موضوع کاملا قابل حله. شما ظرفیت و توانش رو دارید عزیز، شما اتومبیل دارید، گواهینامه دارید، رانندگی بلدید، همه کارتون درسته، آدرس گم کردید. شما دو تا آدم آدرس گم کرده اید و یک کسی ماننده ایشون تا زمانی که حاضر نباشه از این چارچوب بیاد بیرون ما گرفتاریم. ایشون اصلا این ارتباط، ارتباط محبت نیست عزیز، این ارتباط ناشی از عشق نیست. وابستگی بعد از 8 سالگی ضد عشق، ضد محبته، ناشی از گرفتاری و بیماریه. خب اینا تو این فرهنگ چه میشه گفت؟ امروز گفتم همکاران خوب من تو برنامه امروز صبح داشتن حرفی بهشون گفتم، گفتم مرفیس که من 40 سال باش جنگیدم، حالا شما یه جوری دیارید مطرحش میکنید در قالبی که بعدن یه دادمه کمدان براشون میتونن دست بزنن، ولی از نظر من درست نیست. یه جامعه‌ای به این خاطره که گرفتار این شرایط اجتماعیه، گرفتار این همه بدبختیه، این همه مغز داره ازش فرار میکنه، برای که این هواپیماها تون طویله نمیتونن بمونن و این اون گرفتاریست. ولی خب چه میشه کرد؟ هنوز من باید با تحصیل کرده آدم هایی که استاد دانشگاه هستن سر مسئله وابستگی و مهرطلبی آدم چونه بزنه. خب آخه چه میشه کرد عزیز؟ نه، شما اگر میخواید این مسائل حل کنید میتونید، ولی باید راهش رو پیدا کنید. من دلیل نمیبینم که این رو به جنگ و جدایی تبدیل کنید. شما باید بپذیرید آقا دست تو شکسته، پای من شکسته، بیا کاری به کار هم نداشته باشیم و سر این موضوع هم با هم بحث نکنید. بگذارید حتی حرفای من همسرتون بشنون، البته خوشحال نخواهند شد، نه با شما نه با من، ولی اصلا مهم نیست، برای که یک کسی شما دوتا رو باید از این خواب و از این کابوس بیدار کنه و اگر بیدارتون کنه میتونید زندگی کنید و الا گرفتاریست. در حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا
شنگانشبند. بعد از چند پیام با ما باشید. شاید و عجبان با ما باشید.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات، در آستانه سال نو میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به قید قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس یک دستگاه اتومبیل و 5 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818-999-99-99 818-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100,000 مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت $149 در 36 ماه
به علاوه یه پرداخت $3,995 توسط خریدار. ضمناً کارخانه $1,750 برای لیس می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALM 855-952-5536 lagunahondai.com.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه‌های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان. مهندس هوشنگ تجاریه.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و باکیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیاهو.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنین.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام هستم.
سلام، بفرمایی.
خوب هستی جناب دکتر؟
من خوب، بفرمایی.
خدا بشه، من خیلی خوشحالم که تونستم با شما صحبت کنم، چون شاید دیر نیم ساعت پیش تصمیم گرفتم به شما زنگ بزنم و شد. در صورت خیلی تشکر میکنم بابت برنامه قشنگت. من دو سالی از حدودا با شما آشنا هستم. عرضم به حضورتون،
آخه یه جوری میگی، یه جوری میگی مرد عزیز که میخوام بگم مادرتو بفرست خواستگاری دیگه. وای بگم دو ساله
خود ساعت.
از کجا تلفن میکنی؟ شما از کجا تلفن میکنی؟
من دو استرالیا هستم.
چه مدلی از استرالیا هستید؟
داستانش طولانیه. بنده از سال 2002 متاسفانه دو تا ازدواج داشتم، 34 سالمه. الان راجع به آخریش میخوام
ببین دیگه مادرتو نفرست میتونه.
متاسفانه جفتش دست گل خودم.
خب من فقط یه چیزا نصب کن، صبر کن. من فقط 16 دقیقه وقت دارم، فکراتو بکن. اوکی،
بله.
بی خودی حاشیه نرو، ببین چی میخوای بگی راجع به چی بود. جان شما من چند تا سوال منو جواب بده، چون برای من مهم. یک، شما چه مدتی است از ایران خارج شدی؟
سال 2002.
اوکی، پس حدود 14 ساله. به من بگی چی خوندی، چه میکنی؟
بنده معماری خوندم ولی در حال حاضر کار رنوویشن میکنم.
اوکی، به من بفرمه چند تا خواهر برادر داری؟ تو چند دومی هستی؟
یه برادر دارم، یه خواهر، من دومی هستم.
اوکی، پس ساندویچه. اوکی، به من بفرمایید که این دوتا ازدواج رو در چه سنهایی انجام دادی؟
اولیش متاسفانه 21 سالگی
خب.
بعد مجبور شدم ایشون بیاد اینجا، بعد ایشون بدون که من بدونم رفت، بعد منم مثل یه خل دنبالش رفتم بیرون. 5 سالی اونجا بودم و بعد نشد و بعد با یه ازدواج دوم برگشتم.
اگر من از اون خانم میپرسیدم اگر من از اون خانم اول میپرسیدم که چرا نمیخوای با ایشون در این ازدواج بونی، فقط دلیل اول مهمش چه بود؟
هنوز نمیدونم.
خب شوخی هم داری با من؟ ما مطمئنم 25 بار که سر 22500
اینجا اونجا هم همینجوری بدونی که من بدونم رفت. خب من فکر میکنم که زندگی نکرده داشته، چون خیلی اون بچه بود، منم بچه بودم، من دوست دارم بود.
دومی چی؟
اونم شاید
دومی چه مدتی پرام؟
عرضم به حضور شما 4 سالی هستش.
از هیچ کنم از اینا که فرزندی ندارید؟
نه.
اوکی. خب الان اوضاع مالی و زندگی اقتصادیتون چطوره؟
خوبه.
خب پس حالا چه خبر است؟ فرد سومی پیدا شده؟
عرضم به حضور شما من موقعی که با ایشون آشنا شدم خود تو ایران سر لج و لجبازی بعد اینکه جدا شدم حالا تو ایران موندم، برنگشتم، یه کار خیلی خوب داشتم تو ایران، تو هم محل کار با ایشون آشنا شدم، خیلی دختر خوب، اون شرایطی که فکر میکردم داره باید داشته باشه داشت و داره، ولی خب اون چیزایی که باید اسم عشق وسط باشه نبود، منم نمیدونستم باید باشه، من دنبالی که بودم که خونه آدم دوست داشته باشم، قبلیه چون دوست نداشتم من دوست داشتم، خالصه میگم من آشنا نبودم، مثلا یه آدم نادون وسط یه دکشی بودم تنها. بعد ما خیلی با هم دیگه خوب خوبی و بدی داشتیم، ولی خب یه جور دیگه به قول معروف کات شد، من میومدم اینجا برمیگشتم، یه روز ایشون چند تا قرص دهان نشون داد و گفتش که من افسردگی دارم و فلانم و من اشتباه میگه تو دلسوزی کردم و دنبال روی ایشون رفتم تا ایشون اومد اینجا. بعد یه چیزی که من خیلی حساس بودم این حرف جدایی اینا بود که از اولشون به حال زندگی دوم بود، نمیخواستم به اینجا برسه، از اول هی گفت ما همسن هستیم با هم، ایشون هم 3-4 سالش. بعد عرضم به حضور شما متاسفانه همون موقعی که ما رسیدیم اینجا انقدر گفت من خب گفتم نگو، مثلا تو میدونی من رو این کردم اساسم آمدیم اینجا زندگی کنیم، تو سختی کشیدی من سختی کشیدم، صفر تا صد زندگی گذشته من هم میدونه، ولی خب متاسفانه من فکر میکنم ایشون دچار افسردگی بوده و منم جدی نگرفتم، چند تا نمیدونستم چی هست و چی نیست، فهمی کردم این چیز خیلی ساده است، تا اینکه همجور پیش کشید و منم کارم شده بود کار خونه خواب، همون چیزی که شما میتونم هیچ به قول معروف اون چیزایی که من دوست داشتم ایشون دوست نداشت. خب من مشروب میخورم، با مشروب احساس خوبی پیدا میکنم، نه همیشه وقتی که مهمونی هستیم کسای دیگه میخورم، منم میخورم، یه چیز خیلی عادی، ایشون هم میخوردش، ایشون هم از اول میدونست، خودش میگه با این خیلی مشکل داشتم، یکی این اواخر با بازی پلی‌استیشن مشکل داشت دیگه، چیز دیگه ای که من تو
خب بالاخره شما به کجا رسید عزیز، یعنی از هم جدا شدید یا نشدید؟
به همینجا میرسیم که دوباره همون قضیه اول دوباره تکرار شد، ما دیگه من این اواخر دیگه بعد از 3.5 سال که انقدر گفت و گفت، یه روز من گفتم بذار ببینم اگه میخواد بره بره دیگه، گفتم ببین تصمیم با خودت، میخوای بمونی بمون، زندگیمونو بسازیم، باید پیش مشاور بریم، هر چی که هست من هستم. بعد من الان خیلی فکر میکنم به این چی میستم، نمیدونم این یه نوع بیماری هستش یا نیستش، ایشون یه چیزایی رو میگفت که من گفتم که هیچ وقت نگفته بودم، یه کاری رو میگفتش به اطرافیان من کردم که هیچ وقت نکرده بودم، این خود الان دیگه به یه جای خیلی حادی رسیده که بعد از اینکه رفتش به من گفتش که ما یه سفری در پیش داشتیم که هم تایمش ایشون تنگ کرده بودش، تقریبا همه کارش هم کرده بودیم، بلیط و هتل و همه کارا هم انجام شده بود، آماده رفتن بودیم که قرار بود ایشون بره، چون پاس ایران رو داره، بره برای ویزای اون کشور هم اقدام کنه که خصوص سر زمانش برسه و ما بریم. گفت پنجشنبه من میرم، من پنجشنبه برش خونه یه نامه دیدم و ایشون با وصلش نیست. بعد هرچی زنگ زدم تماس هیچ جوابی نگرفتم. حالا یه هفته گذشت اینو ما هم صحبت کردیم، گفتم خب حتما رفته دیگه، حالا مرمان که میخوام کسی به زور نگر دادیم که وقتی جوابم نمیده و اینا. یه چند روز مونده بود به این سفر، سفرم نمیشد کنسل که خب بلیط ایشون که رفت رو هوا. خب من گفتم حداقل این سفر رو برم یه فکرامو بکنم، لازم داشتم به حال به سفر منم. تا اینکه چند روز قبل سفرم حالا سر حالا یه چیزی شد که نمیدونم چی شد، با ایشون تونستم ارتباطم برقرار شد. یه جایی دیدم ایشون رو از یه طریق دیگه تماس کردم، گفتش که من هیچ کدوم مسیجای تو پیغامای تو نایده بودم، فهم کنی من دیوونم، تو میخواستی منو ببری توی یه کشور غریب بر کنی بیه. به قول شما من موت و مفوت موندم. گفتم خب یعنی چی؟ فکر چجوری میتونه به ذهن یه نفر بیاد؟ خب آه نمیدونم چی بگم. دستاتی که وقتی ایران بودم کل پولم تو حساب ایشون بودش، یعنی من خواستم یه تستشون کنم، اعتماد کنم بهشون، ببینم چجوری هستن که اینجا میخوام بیام. مبلغ زیادی هم بودش، اعتماد کامل بود. اینجا همینطور تا همین اواخر حالا سر یه چیزی بودش که از حساب ایشون یکی از جایی میدوزدید تو پول بانک برگردون، ولی خب من پول آوردم تو حساب خودم، خودشم در جمع بود، هیچ اعتراضی هم نکرد. خلاصه حرفش این بود که فکر کردی من بچه‌ام پولا رو چیز کردی، میخوای منو ببری توی کشور غریب ول کنی. حالا شما من همونجور موت و مفوت موندم. باید
این اتفاق کی افتاد عزیز؟ این مالی کی؟
همین چند روز اخیر گفت
بعد بالاخره
این پیشیشون رفت.
نه متوجه هم، ولی بالاخره سفر شما با هم رفت.
پیروز از سفر برگشتم،
ایشون که نیومد با شما،
چون ویزا نداشتش نیومد و گفت نمیام و گفتش برو، برگشتی میریم دکتر رو صحبت میکنیم. که بعد من برگشتم ایشون خیلی شک که متاسفانه از اول همش تهمت و شک و هر چیزی که فکر میکنه تصمیم میگیره که همونه دیگه.
تو نامش به شما
من هرچی صحبت کنم با
نه متوجهم، تو نامش به شما نمیشته و علت این که میره چه هست؟
که اون زندگی که میخواد نیست و هیچ حرفی راجع به این نزده بود که منو میخواد بری ول کنی، یا این که نمیدونم چرا پولو برداشتی، هیچی به من نگفته. فقط زده بود که نوشته بودش که به قول معروف شما میخواد منو دنیا هم فرق میکنه، تو اون چیزی که من میخوام نیستی، من هم اون چیزی که تو میخوام نیستم. خب منم یه هفته تماس گرفتم دیدم خبری نشد، خب
نه متوجهم،
منم عادی رفتار کردم.
اون وقت ایشون
الان حتما نمیخواد،
ایشون که با این جدایی مشکلی برای ماندن در استرالیا پیدا نمیکنه، اجازه اقامت داره.
والا من کاری که کردم حتی بهش هم گفتم، گفتم من این کارو میکنم، گفتش بکن. گفتم اگه واقعا میخوای بری، گفتم به آباد اینجا زنگ بزنم میگم که ما هم جدا شدیم. و منم نمیدونم چون اینجا بزرگ شدم بازی ایرانی بلد نیستم، نه مثل اینکه خانمای ایرانی بازی میکنن.